و محوطه 5 متر در دهانه دروازه چادرملو ادسون ماردن. ظاهرا قرار نیست امشب دروازش باز بشه. نزدیک به 3 دقیقه از 8 دقیقه وقتای اضافه نیمه دوم رو هم سپری کردیم. 93 دقیقه 0-0 مساوی. یحیی زاده توپ رو با سینه کاشت برای سعید مهری بازیکن پرسپولیس و هم میبره به سمت چپ. میلاد محمدی امیری چسبیده و حرکت میکنه. محمد رضا حسینی و این امیری کاپتان در عرض دو بازیکن رو به خوبی جا میگذاره. توپ رو میرسونه به سنلک. پورعلی گنجی، خود امیری ارسال بلند، جبلستانی هم جلو کشته. حالا موقعیت برای پرسپولیس. زوکان جاو تیرک افقی دروازه، دروازه خالی. این بار دیگه جا مونده ادسون ماردن. ضربه سر لوکاس جاو همه هواداران پرسپولیس در تختی رو به هوا بلند کرد. بهترین موقعیت سرخپوشان تو این دیدار در 94مین دقیقه دیدار. چه سری زد لوکاس جاو و فقط تیرک افقی بود که ناجی دروازه چادرملو و ادسون ماردن میشه. باز هم ارسال بلند، یه بار دیگه تیرک بود این بار. حالا موقعیت برای حمله بود و حالا گل، و حالا گل، حالا گل برای پرسپولیس. بالاخره گل، دو تا تیرک، یکی به تور و به هوا بلند میشن هواداران پرسپولیس. دقیقه 95 دروازه چادرملو باز میشه بعد از اینکه دو بار تیرک عمودی افقی به لرزه در اومد. یه بارم از روی خط دروازه توپ رو برگردوندند، دیگه توپ سومی رو به تور دروازه چسبوندند و آسر کار 1-0 میشه. سلام به سمتیاز میده گاریده و شاگردانش رو باد به پرچمهای قرمز میوزه در ورزشگاه تختی در جنوب شرقی تهران. حرکت دیدنی از بازیکنان پرسپولیس. ادسون ماردنی که چیزی حدود 94-5 دقیقه مقاومت کرد، بالاخره دروازش باز شد. ضربه سری که ابتدا به تیرک خورد و گئورگ جبلسیانی، باز هم ناجی پرسپولیسی ها میشه و سه امتیاز شیرین رو در جیب سرخپوشان تا به اینجا واریز کرده. یحیی زاده حالا دیگه قطعا چادرملو و شاگردان سعید اخباری یک پارچه حمله خواهند بود. ایوب مملود ابتدا ضربه رو زد، از روی خط برگردوندند و ضربه تمام کننده گئورگ گبلسیانی کار رو برای پرسپولیس تمام کرد. صادقیان اترو باید برای چادرملو پرتاب بکنه سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس. محمود آبادی کنار خط طولی، باز هم پرتاب برای چادرملو. کمتر از 2 دقیقه تا پایان 8 دقیقه وقت های اضافه زمان باقی است. پرسپولیس 1 چادرملو اردکان 0. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، یک بازی جذاب تماشایی بخصوص در لحظات پایانی نیمه دوم. باز هم ضربه سر از یحیی زاده سمت راست خط دفاعی سرخپوشان و املود توپ رو به کارنر میفرسته سمت راست دروازه پرسپولیس. یارگیری نفر به نفر، شاید این آخرین موقعیت برای سرمه پوشان چادرملو باشه. ارسال بلند ارزی گندوز از دروازه بیرون میاد، توپ رو ماشت میکنه. من جا داره تشکر بکنم از همکاران بسیار ارجمندم، باید سیار مستقر در ورزشگاه تختی، جناب حسین قاسمی، جعفر علیقند و احسان رستم آبادی عزیز که با تلاش همکاران خوبم هم تونستیم بازی رو به صورت زنده از مجموعه ورزشگاه تختی تقدیم شما بکنیم. علیپور باسم برای لوکاس جاو، میرم برای گل دوم پرسپولیس. جاو موقعیت جریمه، جاو توپ رو میتونه در عرض حرکت بده، این حرکتو انجام میده. حالا وحید امیری یه پاس رو عقب و میره که گل دوم به ثمر برسه، میره که گل دوم به ثمر برسه. رافت داد پرسپولیس تو وقت های تلف شده. همکاران خوبم در ترابری هم آقایان بیات و نقی زاده، بسیار سپاسگزارم. هیاهوی شدید هواداران پرسپولیس در ورزشگاه تختی، چیزی حدود 15,000 هوادار که نزدیک به 1500 تا 2000 اونها از بانوان شایسته کشورمون هستند. کورنر برای پرسپولیس از سمت چپ دروازه چادر ملو، سعید مهری میره تا توپ رو ارسال بکنه. به نظرم دیگه لحظات پایانی بازی هست. بازم کورنر تکرار میشه، املو توپ رو به پاهای مدافعان چادر ملو میکنه و از سمت چپ بازم کورنر برای پرسپولیس خواهد بود. عجله ای هم دیگه ندارند، خود سعید مهری این بار کورنر رو ارسال خواهد کرد یا خیر، کوتاه کار میکنند. مهری احمدزاده کنار خط ارزی، فرشاد احمدزاده بازم کورنر میگیره. تو یه وجب جا تو یه دقیقه سه تا کورنر گرفتند. کاملا راه نفوذ رو پیدا کردند. بازم احمدزاده و کوتا ارسال میکنه، دور میکنه اونجا علی یحیی‌زاده. آیه بهلولی عزیز هم از همکاران بسیار ارجمند و زحمتکش ما در واحد سیار مستقر در ورزشگاه تختی کمک شایانی کردن تا بتونیم به صورت شایسته در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. لحظات پایانی بازی، ایوب املو دوت رو پرتاب میکنه برای جواب و سوت پایان بازی و برتری 1-0 پرسپولیس تهران برابر چادر ملو اردکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران با تک گل گئورگی گولسیانی. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به اتفاق همکاران خوبم با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار دوست و همکار بسیار ارجمندم مجید مرادی عزیز قرار میدم. خسته نباشید و خدا قوت به همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی ورزش. مجید مرادی عزیز همراه شما هستیم، من و همکارانم با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از آرش اسدی و همه همکاران عزیزم در واحد سیار مستقر در مجموعه ورزشی تختی تهران که تونستیم از این طریق گزارش رقابت پرسپولیس تهران و چادرملوی اردکان رو تقدیم حضور شما بکنیم. خب گزارش ورزشی امروز بخش اولش در این لحظه به پایان میرسه و باید بریم همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده همیشه با ورزش. اما پس از همیشه با ورزش ما باز هم همراه شما خواهیم بود با گزارش ورزشی. این بار اختصاص داره به رقابت هوادار تهران، استقلال تهران. چند پیام بازرگانی رو دعوت میکنم بشنوید و بعد هم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه همیشه با ورزش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفارو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام. از 7 دهه پیش در شهر بادگیرها شروع کردیم و اینک از شمال تا جنوب ایران در کنارتان هستیم. حسالتی برخواسته از دل کویر، چرا که شما شایسته بهترین ها هستید. از پنبه تا پوشاکی برازنده خانواده ایرانی، یزد باف.
اکنون در سراسر کشور نمایندگی میپذیرد. تلفن تماس 0355 251 085.
شرکت صنایع آذریاب تبریز تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخ نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیرمجاز را دارد. نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی رو از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
هر جا که هست، هر جا که میری، کوماکول یادت نره. محلول های ضد عفونی کننده کوماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کوماکول، فراتر از الکل.
همیشه با ورزش، با ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. برنامه‌ریزی بفرمایید تا ساعت 20 در کنار ما باشید. خب ما نسبت به وقت معمول یک ساعت و نیمه 90 دقیقه برنامه همیشه ورزش با زمان کمتری امروز و امشب خدمتون رسیدیم. دلیلش هم واضح هست: پخش رقابت‌های لیگ برتر، مسابقات هفته هفتم و بازی تیم‌های پرسپولیس و چادرملو که به وقت اضافه هم کشید و به هر حال زمانی از وقت برنامه رو هم گرفت. بنابراین یک وقت مختصری رو ما در برنامه امشب در اختیار داریم که خدمتون باشیم. ضمن اینکه فردا و پس فردا شب هم برنامه نخواهیم داشت و ان شاءالله سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه این هفته ما مجموعاً 4 برنامه همیشه ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب دوستان، یک موضوع بسیار حائز اهمیت رو ما در دستور کار این هفته برنامه همیشه ورزش قرار دادیم که حالا بی ارتباط با اتفاقات محافل خبری فوتبالی امروز ما هم نیست. امروز و امشب و در طول این هفته میخوایم بررسی کنیم عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال کشورمون رو. وقتی صحبت از ارکان قضایی میکنیم، قطعا شما دوستان میدونید که کمیته انضباطی، کمیته استیناف، کمیته اخلاق در این مجموعه قرار میگیرن که ظاهرا باید این ارکان مستقل باشن، مستقل عمل کنن، مستقل رأی بدن. اما خب به هر حال همیشه بحث‌ها و حرف و حدیث‌هایی در مورد عملکرد و کارکرد این کمیته ها در دوره‌های مختلف مسئولیت و مدیریت‌های مختلف در فدراسیون فوتبال وجود داشته، کما به این که در حال حاضر هم به هر حال برخی از آرایی که معمولا صادر میشه با حرف و حدیثایی مواجه هست. البته رأی علیرضا بیرانوند هم که خیلی از وقتها پرسپولیسیای عزیز و طرفداران فوتبال و حتی افرادی که زینف بودن در مورد مسائل روز فوتبال کشورمون به دنبالش بودن هم صادر شد توسط کمیته وضعیت، و علیرضا بیرانوند هم در جمع باشید که گذشته از پرداخت غرامت 20 میلیارد تومانی رو که باید در عهده بگیره، با 4 ماه محرومیت تعلیقی هم در واقع مواجه شده. درسته که کمیته تعیین وضعیت جز ارکان قضایی محسوب نمیشه، اما به هر حال حکمی که صادر شده به نوعی از نظر حقوقی قابل تحلیل و نقد و بررسی هم هست که سعی میکنیم به وقت مختصی در این برنامه یا در برنامه آتی راجع به صحبت کنیم. اما موضوع اصلی ما رو فراموش نکنید، بررسی عملکرد و کارکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در حال حاضر هست. شما دوستان هم اگر نظری دارید در مورد عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که باز تاکید میکنم شامل کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاق میشه، برای ما بفرمایید. پرسش هم اگر در این زمینه دارید که حتما بفرمایید. شماره تلفن 220-213-87 رو در اختیار خواهید داشت. خب خیلی سپاسگزارم از محبت شما سروران نازنین شنونده نسبت به برنامه امشب همیشه با ورزش که عرض کردم اولین برنامه هفته است. اجازه بدید که صحبت کوتاه کنم و برم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه با ورزش، استاد محمدرضا منصوریان. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای نوروزی. درود بر جناب عالی. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنوندگان محترم. خوشحالم که جناب نوروزی مجدداً سعادت نصیب ما شد که در خدمتتون باشیم در این برنامه. عرض کنم که با موضوع بررسی وضعیت قضایی فوتبال در ایران که به هر حال این نه تنها مربوط به کشور ماست بلکه در سراسر دنیا، فوتبال رو در حقیقت به دلیل اون مجموعه بسیار عظیمی که در بر میگیره در کشورهای مختلف،
بله،
و به دلیل باز مهمترش اینه که بار مالی بسیار سنگینی رو در واقع در فوتبال ما شاهدش هستیم، طبیعتاً ارکان قضایی رو دایر میکنن که حق و حقوق افرادی رو که در مستطیل سبز، یعنی در واقع در حوزه فوتبال دارای اون حق و حقوق هستن، پایمال نشه.
یا حتی خارج از مستطیل
سبز. یا حتی خارج.
مرتبط با فوتبال.
مرتبط با فوتبال. به هر حال این خانواده بزرگیه، یعنی طبیعتاً اختلاف نظر هست، اختلاف سلیقه هست، ممکنه بعضی موارد اشتباهاتی باشه، سوء استفاده‌ای باشه. بنابراین ارکان قضایی بسیار ملموسه، یعنی بسیار تأثیرگذاره در بدنه فوتبال ما. خب ما چیزی که الان مشخصاً در مورد فوتبال خودمون حالا بحث می‌کنیم سه تا رکنه، یعنی در واقع سه تا ارکان مشخصه که ابتدا به ساکه ما میگیم کمیته قضایی، بعد میگیم کمیته اخلاق و نهایتاً کمیته استیناف. که حالا این ستا تو حوزه فوتبالی ما مسیرش مشخصه و
که در واقع باید عملکرد مستقلی هم داشته باشن.
عملکرد مستقل
درسته که جزء زیر مجموعه فدراسیون فوتبال محسوب میشن، بله، ولی نباید رأی هاشون و آرایشون تحت تأثیر بیرون از مجموعه خودشون فوتبال باشه.
بله. و طبق قوانینی که فیفا مقرر میکند،
بله،
یعنی قانونی که حوزه بین المللی ورزش در نظر میگیره، اینها موظفن که بر اساس اون موادی که در نظر میگیرن جرائمی رو در نظر بگیرن برای افرادی که حالا خطا میکنن یا به هر حال دلایل دیگه و مسائل دیگه. آقای نوروزی، اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم که به نظر میرسه که امیدوارم که مسئولین امر و کسانی که در این سه تا حوزه که من عرض کردم مشغول هستن بپذیرن که خیلی از رأی هایی که صادر میکنن، من خیلی رک و پوسکنده و شفاف میخوام عرض بکنم، مقبولیت جامعه پسندی نداره. عرض من در جای شدی، یعنی خیلی از
اقنا نمیکنه افکار عمومی رو
اقنا نمیکنه. آفرین، کلمه خوبی رو شما به کار بردید. یعنی مشخصا آرایی که صادر میشه، ببینید الان فوتبال رو همه میشناسن، یعنی میدونن، تجزیه و تحلیل میکنن و شاید خیلی در واقع دقیق تر از بنده و جنابالی در مورد خیلی از مسائل فوتبال ریز و درشتش رو بررسی بکنن. پس بنابراین وقتی که آقایون رأی رو صادر میکنن و این رأی ها گاهن زد و نقیز دیده میشه بر اساس اون واقعیتایی که ما منطبق بر قوانین روز فوتبال در دنیا داریم،
یا ممکنه بر اساس مصلحت اندیشی اتفاق
یا بیفته، یا بعضن احسن
نه قانون صرف،
یا قانون صرف یعنی دقیقاً بر اساس اون حسی که ما در نظر میگیریم و بر اساس اون سلیقه‌ای که ما دوست داریم این رأی به این شکل در واقع به افکار عمومی انتقال داده بشه، یه چنین آرایی صادر میشه. بنابراین این زد و نقیز بودن یکی از مشکلاتیه که امروز ما هر سه رکنمون داره. یعنی
بعد هم خروجی این کار چیه؟ ببینید ما همه خروجی آرای انضباطی استیناف اخلاق و به اصطلاح ارکان قضایی اینه بازدارندگی ایجاد کنه دیگه.
بله،
وقتی ما رأی های این شکلی بدیم خب طبیعتا اون هدف بازدارندگی هم در بر نخواهد گرفت.
احسن. و نکته مهمتر اینه که آقای نوروزی عزیز یک وجه قضیه رو دوستان جدی میگیرن، یعنی فقط برخوردهای در واقع جریمه‌ای، در حالی که به نظر میرسه که یکی از وظایف عمده کمیته اخلاق بازپروری و رشد مسائل فرهنگی و اخلاقی در فوتبال ما، یعنی این نیامده که فقط کمیته اخلاق، دوستانی که در کمیته هستن فقط رأی در واقع جریمه صادر بکنن، بلکه باید پیش بازدارنده باشند، یعنی در حقیقت بدونن که اگر مثلا این خطایی شد گرفته تجزیه و تحلیل های خاص خودش رو داشته باشن. این هم باز یکی از مسائلیه که به نظر میرسه که دور مونده. حالا انشالله در طول برنامه اگر فرصت شد میتونیم در مورد دقیق تر، اما مهمترین بخش باز هم من عرض میکنم آرایی که صادر میشه، من بازم تاکید دارم اگر موردی شد، من مثلا یک مورد خیلی روشنش رو همین امروز رأی آقای بهرامند صادر شد، ببینید دلیلی نداشت این همه تاخیر. و بعد من حالا سوال بزرگم اینه،
حالا بعد از این تاخیر حالا رأی هم که
من
حالا کلی حرف حدیث
حالا من الان اینو میخوام بگم، من میخوام بگم ما در قانون فوتبال یا این اتفاق افتاده آقای بیرانوند خلاف کرده یا نکرده، اگر خلاف کرده جریمه‌شو بهش تعلق گرفته بهش بدید، اگر نه که دیگه تعلیق کردن برای کسی که قراردادشو فسخ کرده آیا تضمینیه که در یک سال
تعلیق رو میونه کلام شما مثلا در مورد جرائمی که در زمین اتفاق میفته بیرون از زمین اتفاق میفته شنیده بودیم دیگه، در مورد فسخ نشنیده بودیم
فسخ
که
من اولین بار
میشنوم. این واقعا از جنبه حقوقی واقعا مورد سواله،
من برام علامه سواله که با کدوم قانونه
با بر اساس کدوم مصوبه
آفرینش منطبقه. این موارد هست که حالا موردی میشه.
خیلی ممنونم. حالا میگم موضوع بحث ما صرفا علیرضا بیرانوند نیست، ما داریم به صورت کلی در مورد عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال صحبت میکنیم، مصادیق هم زیاد داریم، فقط بحث علیرضا بیرانوند نیست. ولی بازم تاکید میکنم شما دوستان اگه نکته ای دارید دقیق نفرمایید، شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت. این که منم خیلی تند صحبت میکنم، من عذرخواهی میکنم به خاطر زمان محدودی که ما در اختیار داریم. دوستان عزیز شنونده، از بدید که بریم سراغ یکی از وکلای حقوقی شناخته شده حوزه ورزش و فوتبال کشورمون که به حال علی‌رغم جوانی سالهای سال تجربه دارن، در حوزه‌های مختلف فعال بودن، حتی مسئولیت هم داشتن، آقای دکتر شامنصوری که خیلی از شما دوستان نازنین شنونده با اسم ایشون آشنا هستید. آقای دکتر درود بر شما، شب جناب عالی بخیر باشه.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همچنین جناب منصوریان و شنوندگان خوب رادیو ورزش در خدمت من.
خیلی ممنون و متشکرم آقای منصوری، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم محضر حضرت عالی، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم.
همچنین جناب منصوری، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی متشکرم. آقای دکتر شامنصوری، همین ابتدا بفرمایید که آیا آرایی که صادر میشه، آرایی که حالا خیلی دیگه من موردها و موارد مختلفی هست که اگر خواستید میتونم مثال هم بزنم خدمتون، ولی چون میدونم حضرت عالی بهتر از من میدونید داستان و ریز داستان رو، آیا این آرا منطبق با قوانین روز فوتبال هست؟ آیا دوستان واقعا این در حقیقت آرایی که صادر میکنن، جریمه‌ای که صادر میکنن به درستی این آرا هست، وجود داره؟ یعنی در حقیقت میتونه منطبق بر اساس اون قوانینی باشه که ما امروز در سراسر دنیا شاهدش هستیم؟
البته من عذرخواهی میکنم از استاد منصوریان اگه اجازه بفرمایید، چون نوع سوال و پرسش شما شاید یه جورایی نتیجه گیری هم در بر داشته باشه، بهتره ما از آقای دکتر شاه منصوری این گونه بخوایم که کلا عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رو برای ما یه تحلیلی بفرمایید که یه مقداری ما حالت نتیجه گیری هم توی بحثمون نداشته باشیم و پیش‌داوری نکنیم نسبت به مسائل. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما اول اگر قرار عملکرد ارکان قضایی رو در واقع بررسی بکنیم، باید اول ارکان قضایی رو برشماریم. در واقع ما یه کمیته انضباطی داریم، یه کمیته اخلاق داریم و یه کمیته استیناف به عنوان مرجع بالادستی و مرجعی که امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به این آرایی که اینها صادر میکنن و کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال صادر میکنه. بنابراین اون سه تا در واقع مرجع قضایی هستن که معمولا هم خب اگه بخوام خیلی یعنی کلی بگم، کمیته انضباطی به تخلفات داخل زمین رسیدگی میکنه و کمیته اخلاق به تخلفات بیرون از زمین رسیدگی میکنه. حالا زیاد در واقع کمیته اخلاق موضوع ارکان قضایی به این یعنی در واقع مرتبط با بحث ما نیست، بخاطر اینکه معمولا در سال پرونده‌های خیلی کمتری ورودی دارن نسبت به کمیته انضباطی و کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال. من فکر میکنم در واقع هسته و چرخه های مهم ارکان قضایی در فوتبال کشور ما همین دو کمیته انضباطی هستند و نهاد حل اختلافی به نام کمیته وضعیت که از سال 96 در فدراسیون فوتبال ایران از سال 95-96 در واقع ایجاد شد و به دعاوی قراردادی و اختلافات قراردادی مثل همین دعوای در واقع علیرضا بیرانوند رسیدگی میکنه. این سه چهار تا کمیته که عرض کردم خدمتتون معمولا دو مدل رأی دارن، دو مدل خروجی دارن. اگر بخوام به سوال جناب منصوریان هم پاسخ بدم، خروجی اولشون پرونده های روتین و معمولیه، مثلا پرونده اگه بخوام مثال در کمیته انضباطی بزنم، مثلا تخلف تماشاگران بعد بازی، این در واقع یک رأی روتینه که ما در طول فصل داریمش. کمیته وضعیت هم مثل دعاوی مطالبه بچه بازیکن رفته باشگاهی قراردادش تمام شده باشگاه پولشو نداده و این اومده دعاوی مطالبه بچه کرده. موضوع بحث ما و در واقع مبحثی که یه ذره ممکنه محل سوال شایبه و این که آیا این آرایی که صادر میشه آرایی هستن که منطبق با موازین جهانیشون هستن یا نه، پرونده هایی که یه ذره حاشیه بیشتری دارن، فضای رسانه‌ای بیشتر بهشون تابیده میشه و اتفاقا تصمیم هایی هم هستن که در بزنگاه ها گرفته باید بشن، مثل همین پرونده علیرضا بیرانوند باشگاه پرسپولیس و باشگاه ترابزون. من اگر خودم بخوام در واقع به عنوان یک حقوقی کوچک در فوتبال ایران اظهار نظر بکنم، یه ذره آره واقعا با جناب عالیان هم نظر و هم عقیده هستم که ما این یکی دو سه سال گذشته، به خصوص این یکی دو سال گذشته، هم در بحث وضع قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه ها و هم در بحث صدور آرا و احکام از ارکان قضایی با احکام و قوانینی روبرو بودیم که میتونم بگم شاید تا حدودی منطبق بر موازین جهانی نبودن و نیستن. مثال داغ و تازش هم همین رأیه که در واقع امروز شاهدش بودیم.
حالا چون راجع به رأی دارید صحبت میکنید دیگه چاره نیست، چون دوستان عزیز شنوندم قطعا کنجکاف هستن که میدار تحلیل بشه این رأی. دو تا بخش داره، یکی بحث این که 20 میلیارد تومان غرامتی است که باید پرداخت بشه، یک بحث دیگه 4 ماه محرومیتی که به صورت تعلیقی در واقع تعریف شده در این رأی. باشگاه تراکتور هم که حالا به اغوای بازیکن متهم شده بود به نوعی تبرئه شده تا مشکلی هم برای پنجره نقل و انتقالاتیش ایجاد نشه. الان یک سری سوالاتی ایجاد شده در محافل فوتبالی که حالا مثلا بحث اون غرامته رو شاید بشه پذیرفت، ولی 4 ماه محرومیت تعلیقی اگر در واقع اینجا حکم داده شده، این چه تعریفی داره؟ یعنی مثلا قرار هست چه اتفاقی بیفته که مثلا تعلیق بشه قطعی؟ مثلا چون معمولا وقتی میگن که تعلیقی، مثلا ورزشکار تو زمین یه حرکت مجددی انجام میده، میگن خب اون میشه قطعی، پس میان محکومش میکنن، اون یه جلسه تعلیقی میکنن یه جلسه قطعی. الان آقای بیرانوند باید چیکار کنه که محرومیت تعلیقیش محرومیت قطعی بشه مثلا؟ اینو اگه بفرمایید ممنون.
من این سوال آخر از رسالی رو مختصر جواب بدم و
خواهش
میکنم با قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون. ببینید شما در بحث تعلیق مجازات میگن که اگر آقای مجرم، آقای متهم، آقایی که جرم انجام دادی، اگر تا مجازات درجه 7 انجام بدی یا جرمی انجام بدی که تابع جرم مجازات حدود باشه، قصاص باشه، دیات باشه، این مجازات تعلیقی تو رو من لغو میکنم. اما ما در دستورالعمل‌های فوتبال، یعنی چه در آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، چه در آیین‌نامه نقل و انتقالات، چه در کدهای اخلاقی، چنین چیزی نداریم. بنابراین این تعلیق هم یکی از شعبه های جدیه که در واقع بر این رأی وارده. اما جناب نوروزی، ببینید، اتفاقا مجموعه قوانین فوتبال خیلی ساده هست، یعنی اینکه اصلا پیچیدگی خاصی ندارن. چرا؟ به این دلیل که این مجموعه قوانین قرار به طور یکسان در ایران اجرا بشه، در ژاپن اجرا بشه، در چین اجرا بشه، در